بسم الله الرحمن الرحیم. 147 سمینار علمی با موضوع سوره شناسی سوره مبارکه سجده، قریبترین و مظلومترین سوره قرآن، با ارائه مهندس محمد صادق حامدی. پنجشنبه 10 فروردین ماه 1402، کانون زبان قرآن.
ماه مبارک رمضان است. مقداری بیش از آنچه متداول ما در سمینارها بوده قرآن خواهیم خواند. 11 آیه ابتدایی سوره مبارکه سجده رو با هم جمع خوانی خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا زللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. خدا رو شاکر هستیم که در 8 روز از ماه مبارک رمضان کارگاه 147 سمینار علمی با موضوع سوره شناسی سوره مبارکه سجده رو در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار می‌کنیم. عنوان سمیناری که در حال برگزاری اون هستیم عیناً و بدون کم و زیاد توسط استاد فقید عزیزمان جناب آقای دکتر لسانی فشارکی تعیین شده و از همون ابتدایی که من سوره شناسی سوره سجده رو انتخاب کردم برای خودم و سوره سجده سوره جاری من شد، با مقداری کار کردن این سمینار رو ایشون پیشنهاد دادن و گفتن در اولین فرصت‌های ممکن در واقع نوبت بگیر برای خودت و این سمینار رو برگزار کن. به این ترتیب یاد ایشون هم اینجا گرامی میده. خب در مراحل سوره شناسی را اگر بخوایم با این اسلاید های من به نوعی مرور کرده باشیم، اولین مرحله در سوره شناسی که همه ما یاد گرفته ایم و یا قرار یاد بگیریم، تهیه تابلو سوره است برای اینکه ما راحت تر بتونیم یک سوره‌ای که به عنوان سوره جاری خودمون در نظر میگیریم و میخوایم سوره شناسی کنیم رو بتونیم مدام بخونیم، تلاوت مدام داشته باشیم. تابلو سوره به ما این کمک رو میکنه که من اینجا در اسلاید نمونه تابلو سوره رو آوردم و در این کاغذ پرینت شده هم نمونهش اینه، در نمونه های پرینت شده هم که در اختیار شما هست. یک سوره سی‌آیه‌ای، سوره نسبتاً کوتاه از نظر تعداد آیات، از این درشت بودن نسبی کلمات روی صفحه میشه فهمید که خیلی تعداد کلمات زیادی رو نداره و در مصحف هایی که در اختیار همه هست معمولاً سه صفحه رو به خودش این سوره اختصاص داده و لابلای سوره هایی با تعداد آیات نسبتاً زیاد، حالا نه خیلی زیاد، ولی یه دفعه با سوره سجده مواجه میشیم که یک سوره ایست با تعداد آیات نسبتاً کم و معدود. اگر زمینه های سوره شناسی رو باز هم دنبال کنیم و ویژگی های این سوره رو بخوایم احسا کنیم، آشنا بشیم، نام های سوره سجده شاید اولین قدمی که توجه ما رو به خودش جلب میکنه که اصلا این سوره سجده با چه نام هایی در تاریخ اسلام شناخته شده است، در تاریخ قرآن و اسلام. یکی از نام هایی که برای این سوره خیلی تکرار شونده در روایات هست و حتی کتاب هایی که نگاه سوره شناسانه دارن وقتی میخوان اسم این سوره رو ببرن میبرن الف لام میم تنزیله، نه سوره سجده. مثل این کتاب بصائر و زوت تمیز که خیلی معروفه، وقتی میاد سوره 32 رو میخواد شرح بده میگه بصیره، یعنی نگاه میکنین بصیرت فی الف لام میم تنزیل، به این شکل اسم سوره رو میاره و بعد میاد حالا مشخصات سوره رو برمی‌شمارد. یا از سجده در عربی، یا اون سجده فارسی خودمون سوره سجده، سوره مبارکه سجده، که این اسم باقی مانده است از اون بحث این که این سوره آیه‌ای درش هست که سجده واجب داره، به این خاطر این سوره این اسم روش باقی مونده و به همین خاطر بهش حامیم سجده هم گفتن که میخواستن ببخشین الف لام میم سجده، این اشتباه اینجا من تایپ در تفکیک از حامیم سجده، این علتشو من اینجا نوشتم تو اسلاید اشتباه نشه، الف لام میم تنزیل سجده بوده، یعنی این سجده رو بهش اضافه میکردن به الف لام میم تنزیل که بدونن این سوره سوره ایست که سجده واجبه داره، واجب داره، بعد برای تفکیکش با هام میم سجده میگفتن الف لام میم سجده، یعنی خلاصه شده بوده میشده الف لام میم سجده که با هام میم سجده سوره فصلت هست قابل تفکیک باشه، بعد یواش یواش اون الف لام میم هم افتاده شده از سجده. در حالا دیگه در مصحفایی که ما داریم فقط می‌نویسن از سجده و به دلیل اینکه یکی از آیه 16 این سوره آیه شاخصی هست براش، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، جناب آلوسی گفته این سوره میتونه سوره مضاجع هم اسمش باشه، یعنی اسم مضاجع هم بهش دادن. و بعد یه اسم دیگه هم پیدا کرده، سجدت و لقمان، یعنی میخواستن بگن این سوره سجده بعد از سوره لقمان هست که این در واقع مجاور بودن، حالا از این ور مجاور ولی به اسم ما در سوره شناسی دقیقا با سوره لقمان چیه؟ سوره زوجه یا نه؟ نه سوره مجاوره، دقیقا سوره مجاوره با احزاب زوجه، سوره سجده. و این مجاورت رو هم نشون میده که همواره در مصحف ها اینا کنار هم قرار گرفتن. اول سوره لقمان بوده، سوره 31 و بعد سوره 32 که سوره مبارکه سجده هست، که در واقع در نگاه اسلامی بینید که همه بیشتر سوره لقمان رو میشناسن. سوره احزاب هم خیلی شناخته شده است. این وسط یه سوره سجده هم هست که سجده واجب داره دیگه، کسی کاری باش خیلی نداره. خب از اسم سوره که بگذریم، جایگاه سوره سجده کجا قرار میگیره؟ همونطور که گفته شد سوره 32 بعد از سوره لقمان در ترتیب مصحف، که سوره 31 و بعد از قبل از سوره احزاب سوره 33 قرار میگیره. با سوره لقمان در نگاه های سوره شناسی ما مجاور هست، با سوره احزاب زوج سوره هستن. و در ترتیب نزول مشهور، در ترتیب نزول مشهور سوره 75 حساب میشه، بعد از سوره مؤمنون که 74 و قبل از سوره طور که 76 هست. ولی در ترتیب نزول های دیگری که شمرده شده و در این بازار میشه گفت تنوع آرا وجود داره در ترتیب نزول ها، در یکی از مشهوراش که معروف است به حدیث یا اون روایت مقاتل منسوب به امام علی علیه السلام، شماره 59 بهش اختصاص دادن، یعنی یه 20 تا اومده عقبتر، تقریبا 20 و چند تایی نزدیک 20. و در دیگر ترتیب نزول ها 74، 101، 72، 70، 73، 71، 44 هم برای سوره سجده در نظر گرفتن، که این در واقع حالا کار فنی میخواد، رد و قبول این اعداد در و اثر زیادی هم برای ما نخواهد داشت. نکته قابل توجه دیگرش اینه که الان ما با سوره سجده ای مواجه هستیم که 32 سوره مصحف ماست و خداوند اراده کرده است که این سوره در این نقطه از قرآن تثبیت بشه، بعد از سوره لقمان باشه و قبل از سوره احزاب و اون بحث های بعدی ترتیب نزول که یک دعوای آرا درش وجود داره و هیچ وقت یک نقطه نظر واحدی نخواهد رسید، چون اراده خدا نبوده، برای ما هم تأثیر چندانی نخواهد داشت. و فقط صرفا من از جهت اینکه در کارهای سوره شناسی به اینها توجه شده از گذشته در مقاله ها و غیره، اینا رو هم آوردم که دیده بشه و ببینیم که با چه چیزهایی مواجه هستیم. اون چیزی هم که به عنوان ترتیب نزول مشهور معمولا شناخته میشه ترتیب نزول الازهره، یعنی اینو اصلی میگیرن بقیه، ولی چیز نیست، اونم مثل همینه، روایت هایی بود که اونجا مورد تایید قرار گرفت. خب در کار سوره شناسی ما سراغ همگروه های سوره ها هم خواهیم رفت، برای اینکه بازم بهتر ببینیم سوره سجده چه جایگاهی داشته و در کنار کدام سوره ها میتوانسته دسته‌بندی بشه. از یک زاویه با سور الف لام میمات این سوره هم دسته میشه، هم گروه میشه، که چون این سوره ها همه این 6 سوره با الف لام میم شروع شدن میشن سور الف لام میمات، و اینها از نظر موضوعی نگاه موضوعی واحدی بر همه این سوره ها حاکم هست، که این 6 سوره میشه سوره بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان، سجده، که اون 4 تا پشت سر هم قرار گرفتن در ترتیب مصحف 29، 30، 31، 32. دو تا سوره جدا داره که اونام با هم پشت سر همن، 2 و 3. و جالب هست که اون دوتا ویژگی مشترکی با هم دارن، این 4 تا ویژگی های مشترکی با هم دارن، همه اینا با همدیگه ویژگی مشترک بالاتری دارن. از دستبندی دیگری که اینجا وجود داره به اینها میگن در گروه صور عزائم هم قرار داره. حالا فقط این یک نوع دستبندی خاصه، الزاماً به معنای محتوایی نیست. سوره صور عزائم سوره هایی هستن که سجده واجب داشته که گفتن عزائم 4 تاست در روایاتی که از اهل بیت به ما رسیده. یک همین سوره الف لام میم تنزیله که در روایت دقیقا با عنوان الف لام میم تنزیل سجده اومده. بعد سوره هام میم تنزیله که سوره فصلت، بعد سوره نجم و آخر از همه سوره علق یا اقرا، سوره اقرا بسم ربک الذی خلق، که این دستبندی رو هم میگن از. حالا این تفکیک رو هم میگم، این دو رنگی بودن این دو تا سوره چه فرقی با این 4 تا داره در اسلاید بعدی بهش میرسیم. از لحاظ مکی و مدنی این سوره چه جایگاهی داره؟ اول اینو بگم، اون دو تا آبیا سور مدنی بودن، بقره و آل عمران قطعا سوره های مدنی هستن که در مدینه نازل شدن، و اون 4 سوره الف لام میم ویژگیشون اینه که در محیط مکه نازل شدن، یعنی سوره های عنکبوت، روم، لقمان و سوره مبارکی سجده، این 4 تا در مکه نازل شدن. از نظر ما در واقع و کارهایی که شده در اینجا، تقریبا میشه گفت سوره لقمان یک سوره کاملا مکی است و قطعا مکیه، ولی خب در روایات و چیزهایی که وجود داره بعضا 3 آیه رو استثناء کردن از این سوره، آیات 18 تا 20 که گفتن مدنی است، که از افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن شروع میشه تا 3 آیه، دقیقا بشمارید 3 آیه تا آیه 20 اینجا مدنی شمرده شده. ولی خب نظراتی هم وجود داره که میگه کل سوره سجده در مکه نازل شده است. خواصی برای سوره در روایت ها برای سوره سجده شمرده شده، خواص این سوره، مثلا داریم از پیامبر اکرم نقل شده که روز قیامت این سوره، ببینید الف لام میم تنزیل، تجیء الف لام میم تنزیل یوم القیامت لها جناحان تزل صاحبها، میگه این سوره الف لام میم تنزیل در روز قیامت با 2 بال که اینجوری برافراشته میاد و میرسه رو سر اون کسی که رفیقش بوده، با هر کی باش رفیق بوده چیکار میکنه؟ براش یک سایبونی از بالهاش درست میکنه و تقول و بقیه میگه لا سبیل علی لا سبیل علی، یعنی این در حسن منه، کسی راه به این آدمی که رفیق سوره سجده هست پیدا نمیکنه و سوره سجده محافظت خواهد کرد از کسی که رفیقش باشه، صاحبش باشه. یا در باره پیامبر اکرم در مواجهه با این سوره اومده کان النبیو صلوات الله و سلام علیه لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل سجده و تبارک الذی بیده الملک، پیامبر اکرم هیچ شبی نبود که بخوابن و قبلش این دو سوره رو نخونده باشن، نخونن، یعنی سوره سجده و سوره تبارک، تبارک الذی بیده الملک. به نوعی اینجا به ما این توجه رو هم میده که شاید یک نگاه موضوعی بین این دو سوره هم باشه، ارتباطی باشه. دو تا 30 آیه، هر دو هم 30 آیه، جالب. آره این توجه هم جالب که هر دو سوره سجده و سوره ملک هر دو 30 آیه هستن. و دوباره داریم از پیامبر اکرم روایت شده من قرأ تبارک الذی بیده الملک، اون رفتارشون بود، اون در واقع قول و فعل و تقریر، اون فعل بود این قولشونه، من قرأ تبارک الذی بیده الملک و الف لام میم تنزیل از سجده بین المغرب و العشاء، عشاء الاخره، یعنی نماز شب فکر کنم آخره داره، حالا اینو بین نماز مغرب و عشاء قاعدتا باید باشه این، حالا آخرتش من نفهمیدم کدومه. فکأنما قام لیلة القدر، یعنی انقدر این مهمه که ارزشش مثل این که شب قدر رو قیام کرده و احیا داشته. این دو سوره رو بخونه، این میشه جز خواص این سوره و خواص سور. در واقع در روایت ها اینها از مشهورترین هاست. تو یکی از این کتابایی که نگاه میکردم، یکیشون یکی از این علما گفته بود، از به قول آیت الله صادق تهرانی میگفت لاخواننا، برادرامون، منظورشون اهل تسنن بوده، که گفته بود انقدر این روایت ها محکم و قوی هستن که هیچ جای تردیدی نداره، یعنی شک و تردیدی در این روایت ها از پیامبر اکرم نداریم نسبت به این سوره. خب رکوعات یا واحدهای موضوعی سوره مبارکه سجده سه تاست، یا آیه 1 تا 11 که تلاوت کردیم که در واقع الف لام میم آیه 1ه، من دو آیه 1 و 2 شو آوردم اشتباه نشه. آیات 12 تا 22 که آغاز سیاق دوم، ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، با این عبارت شروع میشه. و در سیاق سوم یا واحد موضوعی سوم آیه 23، و لقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه، اینجا آغاز واحد موضوعی سومه که اگر بخوایم سوره رو در واقع به قول ما کامپیوتریا بیایم مسئله رو دیواید اند سولوینگ کنیم، بشکنیم بعد بخوایم مسائلش رو حل کنیم فهم کنیم، خیلی به ما این شکستن ها کمک میکنه. و این آغاز ها هر کدوم مثل مقدمه یه سوره میمونن برای اون سیاق، و به اینجا به ما توجه داره میده که به این تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین توجه کن، اون الف لام میم رو توجه کن. بعد در سیاق دوم ولو ترا اذ المجرمون توجه کن، با یه چنین چیزایی باید حواست باشه. و بعد و لقد آتینا موسی الکتاب، که اونجا کتاب مطرح، اینجا هم کتاب دوباره مطرح میشه، فلا تکن فی مریتن من لقائهی، به اینم باید توجه کنی که اون کتاب هم ما فرستاده بودیم به موسی، شکی درش نبود. در کارهایی که دیگران کردن، در میشه گفت به نوعی، حالا ما اسم سوره شناسی روش میذاریم ولی واقعا سوره شناسیه، غرضی برای این سوره، کسانی که کوشش کردن برای سوره غرضی مقصودی در واقع به صورت کلی بیان کنن، من اول رفتم سراغ المیزان علامه طباطبایی، میگن غرض این سوره کهشون غرض بکار، بعضیا مقصود نوشتن کلامش، میگن تقریر المبدع والمعاد و اقامت الحجت علیهما، یعنی این سوره دنبال اینه که به ما تقریر کنه، بگه به ما که ابتدا چی بود، انتها کجا خواهیم بود، یعنی مبدع و معاد. ابتدا چون از آیات ابتدای سوره وارد بحث خلقت میشه، آغاز خلقت رو شرح میده، بعد فوری وارد بحث معاد میشه سوره و بحث مجرمین و اینها رو مطرح میکنه، یه جایگاه مؤمنین مطرح میشه و حجت هایی رو میخواد سوره بیاره برای این دو مبدا و معاد، ابتدا و انتها. حالا عبارت های دیگه هم دارن علامه، اگر شد میخونم قشنگه. در کتاب نظم الدرر میگه انذار الکفار به هذا الکتاب، این سوره دنبال اینه که کفار رو انذار بده به وسیله قرآن، و خاص سوره سجده دنبال این هدف میگرده، انذار کفار. یعنی در واقع ادامه آیات همون ابتدای سوره میگه، چون میگه لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، احتمالا از این عبارت بیشتر اینو دریافت کرده صاحب نظم الدرر. در بصائر و ذوات تمیز جناب فیروز آبادی میگه تنزیل القرآن، بحث تنزیل قرآن، و انذار سید المرسلین و تخلیق و سماع و الارض، بحث خلقت آسمان و زمین، و خلق الخلائق، خلقت خلائق، و تخصیص الانسان من بینهم، و اون اختصاص یابی، ویژه شدن انسان در بین همه مخلوقات رو خدا میخواد تو این سوره نشون بده. بعد تو بسایر رو زبطنی خیلی دیگه ادامه میده، یعنی کاملا دیگه داره ریز به ریز هر موضوعی که در سوره به کار رفته رو بیان میکنه. این یه مقداری از اون محور موضوعی که ما میگیم دور میشه، در واقع میشه مجموعه موضوعات سوره سجده. حالا ما اگر یه موردم خاص بود اینم بگم، قرار اینو جدا کردم در کتاب الاساس فی تفسیر جناب سعید حوا، ایشون میگه که خیلی این تفکیکی کرد خیلی قشنگ بود، چون این چهار سوره چی بودن؟ الف لام میمات بودن و ویژگیشون چی بود؟ همه مکی بودن و اینا نشون میده و پشت سر هم در مصحف اومدن، اینا یک گرایش موضوعی واحدی با هم دارن. اینا رو کنار هم لاقل نشون داده توی سوره سجده توی اساس تفسیر. بعد میگه هر کدوم از اینها دنبال چه مقصودیه. میگه سوره عنکبوت دنبال بحث نمایش آثار ایمانه، ایشون میگه. سوره روم بحث آخرت رو مطرح میکنه، معاد رو ویژه مطرح میکنه. سوره لقمان بحث اهتدا بالقرآن رو، یعنی هدایت شوندگی با قرآن و هدایت شدن با قرآن رو داره مطرح میکنه خاص در این چهار تا سوره ای که به نوعی دارن یک کار میکنن. و سوره سجده میگه انتفاع و ریب انهاز القرآن، دنبال اینه که هر گونه گمان و شکی نسبت به قرآن رو بزداید، یعنی اصلا میخواد بگه هیچ شکی در همون ابتدای سوره. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، روی این تاکید میکنه. ولی کنار هم دیدن این چهار تا سوره توسط ایشون خیلی برای من جالب اومد و دلم نیومد این شکلی نیارم کاری که ایشون نشون داده. این چهار سوره بالاخره با هم مرتبط هستن به شکل خاص و اینا رو زیر هم نشون داده. ولی اگر برگردیم به من، اینجا گریزی میزنم به مقاله سوره بقره، جدا کردم بیارم این عبارت رو بخونم. در مقاله سوره بقره در دایرة المعارف بزرگ اسلامی به عنوان اولین سوره‌ای که در ترتیب مصحف با الف لام میم شروع میشه و از الف لام میماته، اونجا یک پاراگرافی رو استاد به این اختصاص داده بودن که این محور موضوعی الف لام میمات به طور کلی چیست، که خلاصش رو اینجا آوردم: آیین رفتار و برخورد مسلمانان با هواداران و پیروان ادیان دیگر. این در سوره بقره اونجا مطرح میشه که این به عنوان محور موضوعی کلان الف لام میماته. و شما اگر در همه این سوره ها سیر کنید، حتی وقتی بحث توحیده، حتی وقتی بحث معاده، حتی وقتی بحث های ایمانی و احکامی مطرح میشه، نوعی در واقع مقابله با یا نحوه برخورد و نمایش برخورد با این غیر مسلمانان درش دیده میشه. علل خصوص مثلا در سوره بقره قوم یهود خیلی شاخص میشه. این عبارت رو من اینجا میخونم، سوره بقره، حالا اینجا شرح خود سوره بقره است ولی باید بخونم، اشکال نداره. سوره بقره به سبب همانندی حروف مقطعه آغازین آن با پنج سوره دیگر، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان و سجده، دارای وجه مشترکی با آنهاست که اینجا ارجاع میدن، میگن اگر برای مستنداتش رجوع کنید به المیزان علامه طباطبایی، بحثایی که این سوره ها با هم مشترک میشه، نظره وجه مشترک بده. با در نظر گرفتن مزامین این چند سوره و در قیاس با دیگر سوره های قرآن کریم، محور موضوعی مشترکشان آیین رفتار و برخورد مسلمانان با هواداران و پیروان دیگر ادیان است که در چهار سوره مکی از این مجموعه بیشتر به مبانی و راهبردهای نظری و در دو سوره مدنی بقره و آل عمران روش‌ها و راهکارهای عملی آن طرح و شرح شده است. محور بیان در سوره بقره بیشتر بنی اسرائیل و قوم یهود و در سوره آل عمران بیشتر نصارا هستند. این یه گریزی به اون بود برای اینکه بگیم این رو از کجا من اقتباس کردم آوردم، از اون مقاله اومد. خب این به ما یک کمک مضاعف میکنه در نگاهی که به سوره سجده میخواییم داشته باشیم، در شناخت بهتر سوره، کما اینکه قبلا هم این کار رو من کرده بودم و جالب بود و یعنی بعدن من برگشتم دارم به نوعی مستند میکنم کارهای خودم رو به این موارد در این سوره. خب پس اینجا ما در سوره مکی هستیم، به دنبال راهبردهای نظری خدا بیشتر. به همین خاطر میبینید که فعل قول درش زیاد تکرار میشه، یعنی بیشتر حالت اینو گفتن اینو بگوه، فعل عملیاتی درش برای مقابله با حالا بگیم کفار، بگیم یهود، بگیم پیروان دیگر ادیان، هر کدوم بگیم، اینجا خیلی درش نمودی نداره در سوره مبارکه سجده و آیات هم کاملا این رو نشون میدن. بیشتر سوره سجده با ما داره چیکار میکنه؟ داره ما رو به عنوان مسلمان تجهیز میکند که از نظر فکری، اعتقادی، معنوی آدمهای خالصی خلاصه بشیم، آدمهای فکر صحیحداری بشویم و به این شکل برخورد با غیر مسلمان کنه. خدا انتظار نداره مسلمانی که فکر صحیح نداره بتونه تازه مقابله با غیر مسلمان ها به شکل درست بکنه، حالا چه برسه به دعوت. یعنی یه بخش مقابله است، یه بخش تازه دعوته، یعنی ما با مسلمانی صحیح بتوانیم دیگران رو هم دعوت به اسلام بکنیم. این که اوج اون چیزی که باید باشه. حالا لااقل ایمان خودمون رو نخواهیم از دست بدیم در برابر افتراهایی که میبندن، و این سوره پر است از این افتراها. یعنی میخواد بگه چه انگهایی رو دارن میزنن، چه شکهایی رو دارن ایجاد میکنن غیر مسلمان ها، که یکی از شاخصهای اینها که این مشترکات در واقع در اوج اینا یهوده، در اوج این گروه ها یهودن. که البته ممکنه اینجا گفته بشه با توجه به این که سوره مکی است، خب یهود در مکه حضور ندارن، یهودی در مکه ظاهرن نیست، ولی وقتی که پیگیری بکنیم حتی مستنداتش هم هست، ولی خود قرآن از همه بیشتر اینو نشون میده که مکه‌ای که اون زمان مطرح هست تحت تأثیر فکر یهود مدینه کار میکنه، حتی اونها کاملا اشراف به این دارن که در مکه چه میگذرد و چه خبره. حالا نمیخوام به اون مستند کنم، ولی اگر فیلم آقای مجید مجیدی رو دیده باشید، فیلم محمد رسول الله که ایشون ساخت، اللهم صل، خب اونجا میبینیم که این یهودی چگونه پیگیره که در مکه چه خبره و چه ارتباطی با اهل مکه داره، تعامل داره، داد و ستد داره با اهل مکه در زمانی که پیامبر اکرم تازه دارن متولد میشوند. و اینها در هم احتمالاً سندهای تاریخی قابل جستجوه، هم در خود قرآن. از همه مهمتر برای ما سندیت قرآنه که اینو نشون میده ارتباط یهودی‌ها و تأثیرشون بر مشرکین مکه، و به این شکل میشه این رو درک کرد و دانست. کما اینکه خود این سوره یک گرای ریز اونجایی که در سیاق سوم وارد بحث بنی اسرائیل میشه، این ارتباط رو ناخواسته در ذهن ما ایجاد میکنه که چرا یه دفعه‌ای وسط این بحث، بحث هدن لبنی اسرائیل مطرح میشه. مگه اصلا در مکه بحثی از تورات بود؟ مگه بحثی از بنی اسرائیل بود که خدا بخواد برای این مقابله از اونا مثال بیاره، شاهد مثال بیاره که بگه خب ما قبلا هم به اینام کتاب داده بودیم؟ اینجا باید ما به ازای فهم داشته باشه دیگه، تو محیطی که سوره داره نازل میشه. اینجا دیگه سیاق هاست. من یک مطلبی رو میگم در رابطه با سوره سجده و بحث خودم رو جمع‌بندی می‌کنم که به گفتگوها بیشتر برسیم. سوره سجده وقتی که شروع میشه، حالا من چون عنوان سمینارم بحث غریب‌ترین و مظلوم‌ترین سوره قرآن هست، میخوام بگم با این محور موضوعی چه ارتباطی بیشتر داره. اگر مسلمان‌ها ذهنشون، فکرشون، عقیدهشون بر اساس این سوره شکل بگیره، خب به خیلی چیزهای دیگه پایبند نخواهند بود. حالا چگونه است که این سوره غریب شده؟ از اونجایی که مسلمان‌ها به آن چیزها پایبند شدن، یعنی نرفتن سراغ سوره سجده و سوال کنن سوره سجده تو درباره قرآن برای ما توضیح بده، یعنی فهم خودشون رو از سوره سجده نگرفتن، فهم خودشون رو در مسئله خلقت از سوره سجده نگرفتند، فهم خودشون رو در مسئله جایگاه انسان از این سوره نگرفتند، در شناخت معاد و بحث موت این سوره براشون صحبت نکرده، که اگر کرده بود این گونه فهم نداشتند جایگاهشون شبیه به اون غیر مسلمان ها شده در واقع. یعنی رفتن اون افتراها رو پذیرفتن. سوره شروع میکنه الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. باور کنید، یقین کنید این کتاب تنزیل خدای رب العالمینه، در این ریب نداشته باشید، شک نداشته باشید. من یه جایی فکر کردم این سوره بیشتر از این که اصلا حرفش با غیر مسلمان باشه اصلا با مسلمان هاست، ولی مسلمانانی که به خاطر توجه به این ریب ها و عدم ایمان کافی به این تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین چی شدن؟ مسیر فسق رو در پیش گرفتن، که تو آیات جلوتر فسق مطرح میشه. میگه شما مسلمونید، ایمان مثلا دارید به خدا، ولی باور ندارید این آب رو خدا در این زمین جاری میکنه و خداست که از این آبی که در این زمین جاری میشه نباتات رو میرویاند. که بعد در سوره واقعه هم داریم دیگه، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. با خودتون سر حساب بشید ببینید من خدا دارم اینا رو زراعت میکنم رشد میدم یا شما. تو این سوره هم همین مطرح میشه. به خاطر چی؟ به خاطر عدم ایمان، به ایمان صحیح، ایمان کافی با این مسئله مواجهن. در سیاق پایانی ببینید اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض جرز فنخرج بهی زرعا تأکل منه انعامهم و انفسهم افلا یبصرون. نمی بینید؟ یعنی بیناییتون باید اینجوری ببینه، به جوری ببینه که درسته. اون ابصار و جعل لکم و سمع و الابصار و الافعده که در باید موضوع اول اومده، میگه برای چی دادیم به شما اینا رو؟ چرا به شما دادیم؟ به خاطر که شکر نکنید، شاکر نیستید، شاکرانه از اینا استفاده نمی کنید. خب نمی کنید، نتیجهش میشه اینا رو یه جوری دیگه میبینید. نسوق المائل الارض و کار خودتون میبینید، خیلی وقتا اصلا دنبالش میرید که خودتون بکنید، فکر میکنید که کشاورزیتون دست خودتونه، زراعت مال خودتونه نه مال خدا. بعد اینجا چه اتفاق میفته؟ خب این آدمها آدمهای فاسقی هن، آدمهایی هستن که ایمانشون لقلقه زبانشونه، صرفا در گفتارشون یه چیزهایی میگن، ولی افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. مگه ایمان خالص با ایمانی که با فسق در هم آمیخته است یکیه؟ مگه قابل برابریه اینا؟ اصلا یکی میتونه باشه؟ اونی که ایمان خالص داره هیچ وقت اونجوری نمیبینه قضایا رو، خلقت رو اون شکلی نمیبینه که یهودی ها دیدن، خلقت رو اونجوری نمیبینه که کتاب مقدس براش نوشته در سفر پیدایش. به جای اینکه بره دنبال تنزیل این کتابی که از رب العالمین اومده براش قصه خلقت رو بگه، میره که قصه خلقت رو از کی میگیره؟ از کتاب مقدس میگیره. این دوتا خیلی با هم فرق میکنن. حالا چرا قصه آفرینش مهمه؟ چون زیربنای ذهن انسانه. کسی که قصه آفرینش براش حل نشه، اینا هم براش حل نمیشه. کسی که در قصه آفرینش نتونه باور کنه خدا قصه گوی قصه آفرینشه و یقین داشته باشه جز خدا کسی قصه گوی قصه آفرینش نمیتواند باشد، خب این آدم نمیتونه، این آدم آدمی نیست که قرآن رو هم تنزیل من رب العالمین ببینه. ولی اگر قصه آفرینش رو از قرآن پذیرفت، اگر پذیرفت که خدا گفته من آیاتش بیارم، الله الذي خلق السماوات والارض و ما بینهما فی سته ایام، ما این آسمان رو در 6 روز آفریدیم، روز هفتمی وجود نداره که در کتاب مقدس روز هفتم هم داره، ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. اگر اینو از ما پذیرفت، بقیه چیزا رو میپذیره. این آدمی که اینجا فکرشو درست تنظیم کنه، بقیه چیزا رو هم تنظیم میکنه. یدبر الامر من السماء الى الارض، بدونه که ما هر چی از آسمون بود، همه اون امرهایی که در آسمون بود رو تدبیر کردیم که بیاد در این زمین قرار بگیره. چرا؟ چون زمین جایگاه انسانه، چون ما اراده کرده ایم، تدبیر خدا این بوده، برنامه خدا این بوده که همه چیز در این آسمان ها جمع بشه بیاد در این زمین برای انسان. ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. ولی بدونید داریم همینجا میگیم 6 روز ما 6000 سال شماست، هر روزشو این شکلی باید حساب کنید، الف سنه مما تعدون، هر یه روز اینجوری پیش ما حساب میشه. خب حالا آدم میتونه فکرش درست نباشه، عقیدش درست نباشه، هی ریب در اینا ایجاد کنه. کی گفته؟ از کجا گفته؟ خب برو پیدا کن کی گفته. اونی که خلق کرده گفته دیگه، اونی که نبوده وقتی بیاد قصه بگه که قصهش پادرهواست، ولی خالقی که حضور داشته، رب العالمینه داره میگه. اینجاست که قصه آفرینش با اعتقاد و ایمان و شاکله ایمان اهل ایمان گره خورده، چون تنها منبعش قرآن میشه، هیچ منبع دیگه ای نداره. اگر تونست اینو بفهمه، این حقه، و اون افتراها رو کنار بذاره، ام یقولون افترا، هر چی بعد از اینها گفته بشه افتراست، بل هو الحق من ربک، خداست که اینا رو محقق کرده، خداست که اینا به حق نازل کرده و خواسته این گونه باشه. لتون زر قومن ما تا، بله انذارم داره سوره دیگه، همه اینا داره، ولی بعد از اون که داره این فکر رو میسازه، این انذار ابزار فکرسازی میشود، انذار ابزار عقیده سازی میشه در این سوره. این میشه بحثایی که در این سوره هست و یک به یک بر میشه مارد تا آخر سوره مفصل. خدا در حال شمارش این موارد در اون راستا که این فکر رو درست کنه، و بعد وقتی فکر رو درست کرد، عملا در مواجهه با افتراهایی که قل هستن، ام یقولون افتراه، یه سری حرفن، یه سری گفتارن، یه سری مقالن، یه سری کار علمیان، یه سری کار بشری مختلفه که داره انجام میشه در زمینه خلقت، در زمینه کشاورزی، در زمینه آب، هر چی که هست. وقتی ذهن مسلمان، شاکله ذهن مسلمان با سوره سجده محکم بشه، برای اونا هم پاسخ داره، یه سری پاسخ خواهد داشت، یک سری آثار در رفتارش خواهد داشت. تتجاف و جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا، این آدم ها رو میسازه سوره سجده. سوره سجده است که میتونه با اون شکلی که میده، به اون نگاهی که میده، این آدم ها رو در دل شب از جا بلند کنه، بکنه و از اون خوفن و طمعنی که نسبت به رب دارن، یعنی از یه طرف بالاخره انذار، ترس، نگرانی یوم الحساب، از اون طرف هم طمع داره در رب خودش، رب العالمین، من از کی بگیرم، هر چی میخوام در هر زمینه ای جز از خدا از کی بگیرم، طمع داره به خدای خودش. خب اونو بلند میکنه که بره دنبال این چیزی که خدا رزقش کرده و ممار، و از اون رزقم به همین واسطه خودش هم دست بخشنده پیدا میکنه و ممار رزقناهم ينفقون. خب اگر این اصلا از جاش بلند نشه، نه رزقی میگیره نه رزقی هست که بده دیگه. ولی کی میتونه این آدم رو بسازه؟ سوره سجده. یه سوره مثل سوره مبارکه سجده است که میتواند چنین انسانهای اهل ایمانی، اهل عمل صالحی بسازد. من همینجا ارائه خودم رو تمام میکنم تا به گفتگوها بتونیم برسیم، و اگر مطلعی بود لابلای گفتگوها خواهم گفت. به امید خدا. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به خاطر اینکه ارتباط قطع شده، دوستان نوشته که آقای مهندس حامدی لطفاً اهداف سوره لقمان و احزاب را در یک جمله مجدداً بفرمایید که به لحاظ قطع شدن ممکن نشد.
سوره احزاب رو که ما نگفتیم. آره ما داشتیم بحث، حالا اگر من درست متوجه منظورشون شده باشم، ما داشتیم اونجایی که اسم سوره ها رو به تفکیک گفتیم، بحث آقای سعید حوا بود در کتاب الاساس فی التفسیر، که ایشون میگه سوره لقمان الاهتداء بالقرآن هدفش و غرض سوره و هدایتگری سوره، در واقع هدایتگری قرآن در سوره لقمان مطرحه، و در سوره سجده بحث زدودن انواع ریب ها از قرآن، انواع این شک و تردید هایی که نسبت به قرآن توسط غیر ایمان آورندگان به قرآن مطرح میشه، اونجا ایشون میگه که در سوره سجده قرار اینها را بزداید از ذهن ها و افکار.
که مواردی که شما داشتید میفرمودید در مورد غریب ترین و مظلوم ترین سوره قرآن، یعنی اینکه توصیف کنه دلیلش رو بگه چرا غریب ترین چرا مظلوم ترین بود، کمتر به نظرم پرداختید تا اینکه خودش، یعنی علت اینکه شما این موضوع رو انتخاب کردید برای سمینارتون رو کمتر در موردش صحبت کردید، یا من اینطور برداشت کردم؟
عنوان رو گفتم، عنوان سمینار رو، چون عیناً جناب استاد گذاشته بودن ما هم دیگه ازش عدول نکردیم، عیناً همین رو گذاشتیم. ولی واقعیت اینه که در بین همین سوره هایی که دارم همینجا اسمشو مثلا بردیم، سوره عنکبوت، سوره روم، سوره لقمان، سوره احزاب، سوره بقره، سوره آل عمران، همه این سوره ها رو میشناسن. ولی معمولا کسانی که یک عبارت سوره سجده رو بذارید هیچ آشنایی باهاش ندارن، یعنی فضای سوره سجده گم شده در بین مسلمانان. سوره ایست که تقریبا ما هیچ وقت هیچ شبی فکر نمی کنیم میتونیم بخونیم و بخوابیم، در حالی که دیدیم رویه پیامبر اکرم و فعل پیامبر اکرم این بوده که هیچ شبی رو نمی خوابیدن جز اینکه سوره سجده، الف لام میم تنزیل و تبارک الذی بید الملک رو میخوندن. میگن ارزش خوندن این سوره به اندازه احیای شب قدره، مثل کسی که این دو تا سوره رو بخونه مثل اینکه قام لیلة القدر. ولی کدوم فرهنگ تا الان به ما اینو گفته بود؟ کجای بحث های جامعه اسلامی ما، کجای فرهنگ سازی ما سوره سجده رو اصلا اینجوری معرفی حتی کردن؟ هیچ وقت نکردن. توی همه تفاسیر اومده این احادیث، بهش هم پرداختن، گفتن هم منزلتشو، ولی هیچ وقت در فرهنگ مسلمانان و مسلمانی ما و رویه زندگی ما این نبود که قرآن رو بردارم کدوم سوره رو بخونم، سجده رو بخونم، شوق داشته بجونم سوره سجده رو بخونم. این بخاطر این که غریبه، این اصلا شناخته نیست، اصلا وجود نداره تقریبا.
فکر میکنم توی تفسیر ترتیبی سوره علق بود فکر میکنم، یا نمیدونم، فکر میکنم فعل سوره علق بود که استاد قفل های این سوره رو ذکر میکردن و یکی از قفل هاش هم همین سجده واجب ذکر کردن. حالا شما هم اگر مطالبی از اونجا هم به یاد داشته باشید، مثلا اینکه این سجده واجبش تا در حکمش چطوریه و چطور میشه بهش عمل کرد، به عنوان قفل نگاه نکرد، اینها هم فکر میکنم جالب باشه برای عزیزانی که به گوششون نخورده باشه اون کار.
ببینید شدت این مسئله در سوره سجده از یه نظر از سوره علق هم بیشتره، و اون این که اونجا آیه سجده واجب انتهای سوره است، اینجا وسط سوره است، اینجا در وسط سوره اومده و دیگه حالا اصلا قبل از اون اصلا شاید هم این بوده دیگه، یعنی توی مدارس هر جایی اومدن سوره سجده رو بخونن گفتن نمیخونیم. همونجا هم استاد وقتی که بحث سوره علق رو میگن قفل میشمارن، به عنوان قفل اینو نمیگن. من اتفاقا رفتم مرور کردم که اینو مطمئن شم، من هم همین تو ذهنم بود، ایشون اونجا میگن میگن قفل های سوره علق دو چیزه، یکیش بحث نزول در اون قاره، بحث های قاره هرا و فلان اینها باعث شده دیگه، همه میگن همینه دیگه. یکی هم ابو جهل، میگن این سوره رو منسوب کردیم به ابو جهل و تموم شده رفته و کسی کاری با سوره علق نداره، یعنی براشون خیلی معلوم در فهم سوره بیشتر بود. بعد وقتی بحث سجده سوره علق مطرح میشه میگن اینا مشکل ماست دیگه، میگن اون کسی که داره تعلیم میده خب سوره علق رو بخونه آیه آخرش رو نخونه، اشتفاق نمیفته که اینجوری این سوره مسئله ای نداره، یا به مراجع رجوع کنن حیطه هایی که ممنوعیت ایجاد شده اون ممنوعیت ها رو ببینید، ما بقیش دیگه بازه، ما نرفتیم ببینیم که رساله ها چی گفتن دقیقاً درباره این سجده. مثلا ایشون اونجا حضرت امام رو مثال میزنن، میگن ایشون گفتن که وقتی آیه سجده واجب بشنوید از طریق مثلا نوار، این اصلا قرائت نشده که شما بخواید سجده کنید، وجوبی نداره، و این شکلی باید مسائل رو ما حل کنیم ببینیم کجا واقعا ممنوع بوده از نظر فقهی و کجا ممنوعیت نداشته. البته بله در فرهنگ عمومی که اومده چون معلمین به این توجه نکردن، معلمین پرورشی اینا لازم، کتاب‌های ما هم کسانی که مؤلف کتاب بودن اینا رو هم ازش حذف کردن، این دقیقاً چون همین نگاه داشتن سراغ این سوره نرفتن. ولی قبل از اون به نظر من اینی که اصلا ما حس نکردیم سوره سجده حرفی برای گفتن داره، حرفی در خلقت داره، یعنی اصلا سوره سجده حرفی در خلقت نزده، ما چرا یه چیزی گفته خب خدا قرآن رو فرستاده خلقت هم اولش ما 6 روز آفریدیم تموم شد دیگه، بقیه‌اش هم که داره میگه بالاخره یه عده کافرن یه عده مؤمنن، دقیقاً برخوردهای موضوعی با سوره سجده هم همینجوری شده که این سوره هم داره از مواد میگه دیگه، داره انذار رو میگه، از پیامبر اکرم میگه که به عنوان منذر ایشون اومده، خب تموم شد. بقیه بحثاش چی؟ 30 آیه‌ای که به نوعی کاملا تطبیق میشه داد به شاید سوره ملک، سوره ای که اونقدر اهمیت داره و بر ذهنهامون آشنایی داره، ولی این 30 آیه رو هیچ وقت نشناختیم. این چیزی که به نظر من میاد.
خیلی تشکر میکنم، ممنون.
خیلی سپاسگزارم از مهندس حامدی. من یه موردی یادم افتاد، الان مراجعه کردم، یادداشت کردم مطمئن بشم. به یه حساب این گروه 6 سوره‌ای الف لام میم مد میتونه 7 سوره‌ای بشه، به حساب اشتراکش با الف لام میم، الف لام میم صاد سوره اعراف، یعنی سوره اعراف هم بیاد و در این گروه قرار بگیره. حالا فرض کنیم این آغاز مشترک ما رو قرار
قصه هاش رو حذف کنیم یکی بشه.
آره، یعنی یکی از
قصه
و حتی اونی که میگم تو ذهنم بود الان کنترل کردم پایان سوره اعراف، سوره 206 آیه‌ای مفصل اعراف که یکی از سوره های نسبتاً طولانی محسوب میشه، یعنی جزء اون سبع اطوال آغازین قرآنه،
بعد از سوره بقره بلندترین سوره قرآن.
بله، این همچین چیزی.
درسته. توی مقاله اعراف اومده این.
فکر کنم اینجوریه که بعد از تعداد و کلمات.
آره اینجا میگن در شمار آیات پس از سوره بقره و در شما طولانی‌ترین سوره، پس از دو سوره بقره و نساء بلندترین سوره قرآن.
سوره قرآن. بله.
توی مقاله اعراف دارالمعارف بزرگ اسلامی.
پایانی جالبی داره، یعنی دعای پایانی سوره اعراف جالب از جهت بحث امروز
سجده.
آره. آیه ها اینه: وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال و لا تکن من الغافلین. این با این عبارتش حالا کار ده. ان الذين این آیه آخر میخونم ببینید چی یادتون میاد. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و يسبحونه و له يسجدون.
دقیقاً دو آیه دعای 15 و 16 تلفیق شده
در سوره سجده و این عبارت برای من تداعی میکنه چه بسا این آموزه رو در سیره نبوی پیامبر اکرم از همین اشارهی که سوره اعراف، سوره همگروه به نوعی سوره سجده داره میده. ولا تکن من الغافلین، غافل نشو از این سورهی که کوتاهه و در سیره پیامبرم
به قولشون خلاصه ایست بر اون سوره.
بر اون سوره.
سوره اعراف نمیشه هر شب انصافا خوند، تو همت کردن میشه خوند ولی سخت‌تره به هر حال. تو برنامه زندگی مسلمانی اصلا ما که داری سخت. سوره سجده میشه خوند.
عنوان یه اشاره که این به ویژه که این دعای در آخر سوره اعراف اومده و اشاره به آیات قلب در قلب سوره سجده داره، از این جهت ارتباط این دو سوره هم گروه به نظر میسه.
من اینو نگفتم الان میگم که اشاره های استاد برای نوشتن مقاله سوره سجده به من این بود، گفتن برو دو تا مقاله رو بردار، سه تا مقاله رو بردار شبیه به اونا عمل کن بعدن، یعنی وقتی که من دیگه چیز خودم رو نوشته بودم. گفتن مقاله سوره اعراف، انعام، اعراف، اسراء که هیچ کدوم ظاهراً الف لام میم مات نیستن به غیر از اعراف. سوره انعام که جز حامداته، سوره اسراء هم که جز مسبحاته، فقط این وسط اعرافه که جز به حسابی جز الف لام میم مات میشه، در واقع به خاطر الف لام میم اولش ولی یه صاد داره اضافه تر. ولی این خیلی جالبه، یعنی الان شما اینو گفتید، من عمدن اینو نگفته بودم بی خبر ایشون گفتم، میگم یعنی تأکید میکنم و تایید استادم داریم روی این که این سوره خیلی شبیه به مثلا شما آیه پایانی آیات پایانی سوره سجده رو ببینید، حالا اون ورش من با سوره انعامشو میگم، مثلا میگه و یقولون، یعنی دوباره این قول مطرح، و یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، قل یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينذرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. حالا برید آیه 158 سوره انعام رو ببینید که اعراف و انعام هم با هم چیان زوجن دیگه، سوره 6 و 7 آیه 158. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي قل يوم الفتح يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لا ينفع الذين كفروا ايمانهم لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون فعرض عنهم و انتظر انهم منتظرون. بحث انتظار اصلا اینجا مطرحه که اگر اون تحقیق جامع موضوع حالا اصطلاح رایجش رو بگم مهدویت بخواد در قرآن کار بشه، که زمانی من کلید واژه هاشو پرسیدم 6 کلید واژه داره از جمله همین انتظار جز کلید واژه هاشه، و یادمه استاد گفتن این کار فردی نیست، از کارهایی که یک جمع مسلمان باید انجام بدم و تا حالا انجام نشده، این درش هست. و اون آیه سوره انعام هم یوم یأتی بعض آیات ربک، همون یوم قیام ساعته و روز ظهوره و اینجا به همون اشاره داره، یوم الفتح، که چی؟ دیگه اون روز ایمانم فایده نداره. لا ینفع الذین، ولی خب برخورد اینجا چون داره برخورد ها رو میگه در سوره سجده، میگه برخورد تو در مقابل این قول ها، میبینید در مقابل قول هاشونه نه در برابر افعالشون، حالت انفعالیش اینه دیگه. میگه اونا یه چیزی گفتن، تو هم اینو بگو، بعدش هم ولشون کن. فرض انهم، رفتار تو فعلا چیه؟ سکوته. رفتار تو فعلا حالت هیچ کاری نکردنه. فرض انهم و انتظر انهم منتظرون. این خیلی مهمه در این سوره. بله یه جاهایی قتال مطرح میشه، خب برخورد در مقابل قتال هم قتال مطرح میشه، کما یقاتلونکم کافه، همونجور که اونا با شما میجنن شما هم با اونا بجنگ. ولی اینجا چون اون میگه یقولون، اینا افتراهاشون هایی میگن، شما هم بگید. ولی اون روزی که برسه لعملن جهنم من الجنت و الناس، تو همین سوره داریم، تعارف هم نداره. پاش برسه اینا چی میشن؟ ولیکن حق القولو منی، این خیلی خدا اینجا قاطع، لعملن جهنم من الجنت و الناس اجمعین، تعارف هم نداریم، اهل کفر باید سزای کارشون رو ببینن. و انا دوباره یه عبارت، ولو بحث مجرمون که مطرح میشه، انا من المجرمون منتقمون هم تو این سوره انقدر قاطع، جرم مرتکب شدن انتقامشو باید پس بدن، باید بکشن. به نسبت اندازه و تعداد آیات سوره دیگه،
قول فعل امر منظور،
نه کل ریشه قوله منظور، قاله یقولون داریم مثلا، بعد میاد جلوتر و قالو داریم، القول و منی داریم که خدا میگه، قیل لهم داریم، و یقولون متا، قل یوم الفتح داریم. دوباره یه مطلبی نیست، من یک عباراتی رو از علامه طباطبایی بخونم. ابتدای سوره سجده که به نوعی سوره شناسی میکنن جناب علامه، خیلی کوتاه من میخونم، یعنی اون قسمت اولش رو میخونم، خیلی جالب بود برای خودم. میگن غرض و سوره تقریر المبدع و المعاد و اقامت الحجت علیهما و دفع ما یختلج القلوب فی ذلک. و این سوره دنبال اینه که این چیزهایی که این ریب‌ها، این زنگارهایی که در قلب‌ها رفته، چیزهایی که به هم زده فهم صحیح این موارد رو دفع کنه از قلب‌ها. فی ذلک ما اشاره الی نبوت و کتاب، به وسیله اشاره به کتاب، نبوت و کتاب، این قرآن. ثم بیان، سپس این سوره میخواد بیان کنه، ما یتمیز و به الفریقان، اون چیزی که باعث تفکیک دو فرقه است، دو فرقه، تمیز می امتیاز اینها از همه و وجه امتیاز این دو گروه از هم میشه. المؤمنون به آیات الله حقا، کسانی که حقا به آیات خدا ایمان آوردن، والفاسقون الخارجون عن زی العبودیه، کسانی که فاسق شدند. جالبه این در مقابل مؤمنون حقا قرار میگیره، نه الزاما کفار مشرکین، اینها هم نیست، فقط یعنی تو خودتونم باید اینو بیابید. هر انسانی میتونه خیلی راحت به زمینه فسق بره از طریق استکباری که از عبادت داره. و الفاسقون الخارجون عن زی العبودیه و وعد اولائک به ما هو و فوق تصور المتصورین، و وعده میده به یک که تصور کنه، یعنی وعده میگه ما فوق تصوری که میشه فهم کرد، من الثواب، از ثوابی که میخواد بده به اون اهل ایمان، و وعید ها اولا، و وعده هایی که میده به اونهایی که بالانتقام شدید به علیم العذاب المخلد، یعنی وعده عذاب شدیدی که دیگه برای اهل، و انتقامی که قراره از این اهل عذاب داده بشه، وعده میده خدا تو این سوره. و انهم سیذوقون عذابا ادنا. اینم عبارت خیلی زیبایی است در سوره، عذاب الادنا دون العذاب الاکبر. میگه عذاب ادنا یعنی تو همین دنیا اما اینا رو عذاب میکنیم، ادنا رو علامه هم بعد شرم نمیگه، منظور عذاب دنیاست. دون العذاب تو سوره قلم داریم که میگه اینا عذاب دنیاشون و عذاب الاخرت اکبر، یعنی هر دو وجه عذاب دارن اینا. عذاب اکبر برای ما این دنیاست، اون دنیا دون العذاب الاکبر. و تختت مسوره به تأکید الوعید میان و پایان پیدا میکنه این سوره، بازم به تأکید این وعده ها. و امر نبی بالانتظار، و امر کنه پایان سوره پیامبر اکرم رو به انتظار، کما هم منتظر، و همونجور که اونا هم منتظر هم. ولی خب این دوتا انتظار متفاوته، اونا انتظارشون چه شکلیه، اینا انتظارشون چه شکلیه. در خود موضوع انتظارم بریم، خدا داره اینجا دو روی کرده انتظاری رو میگه، انتظار مؤمنانه، انتظار فاسقانه. انتظاری که اعتقادش درسته، فکرش درسته، اندیشش درسته، معرفتش درسته، در برابر انتظاری که نه فکرش درسته، نه اندیشش درسته، نه معرفتش درسته، طبعا عملش هم درست نیست، انتظارش هم به درد نمیخوره.
جمله این بود که بسیار خوشخوان بود، من مدتی خوندم انسان خسته نمیشه، تموم میشه تازه میتونم که تازه میخواد شروع کنه دوباره
سوره رو. این سوره است که مثل برق خونده میشه، تموم میشه، تازه آدم به خودش میاد. همینطوری هست. بسیار جالب. دوستان نظری، پیشنهادی، سوالی، انتقادی، صلواتی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. پایان سمینار 147 با موضوع سوره شناسی سوره سجده را اعلام میکنیم، انشاءالله که باز هم این ادامه داشته باشد. اللهم صل
علی محمد و آل محمد.